سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیزی که داری صدای من رو میشنوی. من مرزا هستم و امروز میخوام با شما در رابطه با ختنه صحبت کنم. ختنه پسرها برای ما که توی ایران داریم زندگی میکنیم و دینمون اسلامه و مذهبمون شیعه، یه کار خیلی روتین و البته واجب در رابطه با پسر بچه‌ای هست که به دنیا میاد و اکثرمون فکر میکنیم که باید بریم طبق اون تصور عمومی و قدیمی که اگر ختنه نکنیم موجب آلودگی و اذیت شدن حالت تناسلی آقا پسرمون میشه، این کار رو براش انجام میدیم و اون پوست اضافه رو بر میداریم. تجربه شخصی خود من از ختنه توی 6 سالگی من بود. من خوب یادمه که توی آشپزخونه کنار پای مادرم ایستاده بودم که داشت آشپزی میکرد. اون زمان بهش اصرار میکردم که پس کی میریم منو ختنه بکنن. میدونید یه آمادگی ذهنی خوبی برای من یه پسر بچه 6 ساله درست شده بود و من خودم رو مشتاق میدونستم برای اینکه این اتفاق زودتر بیفته و زمانی که ختنه شدم همه چیز تغییر کرد. خیلی درد داشتم، میسوختم و به خاطر اینکه گریه نکنم اون دکتر یه دونه سرنگ به علاوه یه 30 تومن پول که یه 20 تومنی جواد سازندگی بود یه دونه 10 تومنی مدرس به من داد. من خوشحال بودم که یه جایزه گرفتم و دیگه گریه نمی کردم. دوستش داشتم جایزم. موقعی که اومدم خونه اینا رو صفر تو دستم نگه داشته بودم که پولم از دستم در نره. برای سرنگ واقعا نمیدونم بعد از این همه سال برای سرنگ من چرا خوشحال بودم، ولی به هر صورت یه حس بچگانه و قشنگ بود و من همین کار رو انجام دادم. امروز خوشبختانه حداقلش این هستش که دیگه بچه ها توی سنین بالاتر ختنه نمیشن. خوشبختانه رو پس میگیرم. دیروز داشتم با یه دوستی صحبت میکردم و توی صحبتام شما هم متوجه میشید که توی ذهن من چی هست و قراره در رابطه با چه چیزهایی از ختنه صحبت کنیم و یه چیز خوبی به هم گفت. گفتش که نظر من اصلا در مورد ختنه این هستش که اصلا بذاریم به عهده خود فرد که زمانی که بزرگ شد اگر دوست داشت به اون کار رو انجام بده، اگر دوست نداشت اون کار رو انجام نده. من ولی میگم که این کار اشتباهه و نباید انجام بشه. چراییش رو توی این وایس برای شما صحبت میکنم و امیدوارم که صحبت ها مفید باشه و برای شمایی که فرزند پسری رو میخوای این کار رو براش انجام بدی موفق بشی که این رو با خودت هضم بکنی که این کار اشتباهه و امیدوارم که جلوگیری بشه از ختنه شدن خیلی از آقا پسرهایی که به دنیا میان. و بریم سراغ بحثمون. معمولا اول ختنه رو امروزه توی بیمارستان ها انجام میدن. توی قدیم ولی اینطوری نبود. یه پسر بچه‌ای که به دنیا می اومد ممکن بود توی فامیل ختنه بشه، ممکن بود پیش صغرا خانم سر کوچه‌ای که همچین این کارو کرده، یا میشه هر کسی که شاید توی خودش میدید که میتونه این کارو انجام بده میبردنش و ختنش میکردن. تجربه شخصی من از یکی از این داستان‌ها این هستش که من یه دوستی دارم که برادرش زمانی که به دنیا میاد، برادر بزرگترشون زمانی که به دنیا میاد، مادرشون خیلی سن کمی داشته، از دختر خانمهایی بوده که توی سن بسیار بسیار جوانی ازدواج کرده و اینا هم توی فامیلشون یه ننه‌ای داشتن به تعبیر خودشون، البته من وام میگیرم از حرف خودشون، که همه یه پسرهای فامیل رو این ننه انجام میداده و به رسم اون فامیل زمان که ایشون هم به دنیا میاد میبرنش پیش اون ننه. اون ننه هم دوتا چوبه بستنی و یه دونه قیچی داشته که همه رو با این ابزارها ختنه میکرده و ایشون هم ختنه میشه با همین ابزار، بعد پانسمان میشه اولای دستمال و میدنش دست مادرش. این مادرم از همه جا بیخبر قشنگ میارنش خونه، میگیرن تخت تا صبح میخوابن و صبح که بلند میشن میبینن که کلی از بچه خون رفته. زنده بود، زخمش رو پانسمان کردن، عوض کردن، خون بند اومد. روزها گذشت، چند سالی گذشت، یه مقدار لکنت، دیر حرف زدن و رفتارهای عجیب و غریب تا زمان مدرسه. زمان مدرسه، زمانی که ثبت نام شد رفت کلاس اول، چند روزی گذشت از مدرسه، پدر و مادرش رو خواستن و گفتن که بچه عادی نیست و از اونجا بحث دکتر و درمان و تراپی شروع شد. نهایتش رو خدمتتون عرض کنم، اون بچه دیگه درست نشد. اون بچه به دلیل ختنه و خون ریزی که کرد متاسفانه قسمتی از مغزش آسیب دید و البته که توی هر عملی میشه این اتفاق بیفته، یک حادثه بوده و دیگه هیچ وقت نتونست درس بخونه، هیچ وقت نتونست دوستی داشته باشه، هیچ وقت نتونست به درستی صحبت بکنه، هیچ وقت نتونست توی صحبت کردنش چشمش رو باز نگه داره و میتونم بگم زندگیش خراب شد. من به شخص خودم آدم تاب و شکنی هستم، دوست دارم یه سری چیزهایی که همه میان و روتین دارن انجام میدن رو بیشتر بهش فکر بکنم و برای خودم میگم که چرا همه دارن این کار رو انجام میدن و چرا من باید این کار رو انجام بدم و بهش فکر میکنم. برای خودم دلایل قانع کننده همیشه میخوام و کلن تفکر کردن رو در رابطه مسائلی که خصوصا تو جامعه ما چهارچوب های مذهبی میان به ما میگن رو من راجبش فکر میکنم. جالبه که ما در مورد ختنه، من این تفکری که دارم، یه دوستی دارم که ایشون مسلمان نیستند و مسلمان نبودنشون یعنی که مجاز هستن که حالا یا ختنه بکنن یا نکنن. در رابطه با ختنه زمانی که با ایشون صحبت کردم، ایشون یه چیز جالب به من گفت و اون این که اگر یک چیز رو تنها بخوام از اسلام قبول بکنم، این بحث ختنه کردن پسرهاشه و خیلی باهاش موافق بود و این برای من بسیار بسیار تعجب برانگیز بود که چرا واقعا کسایی که توی حالا هم دین اسلام هستن و چه نیستن، چرا فقط و فقط به اون کاری که داره انجام میشه فکر میکنن که میتونه حالا زیبایی باشه و میتونه بحث بهداشتش باشه، یعنی چیزهایی که از اول توی ذهن ما کاشتند و پرورشش دادن. کسی به ابعاد دیگه ختنه شاید کمتر فکر کرده و من میخوام توی این وایس برای شما شنونده عزیز و گرامی و فارسی زبان ابعاد دیگه ختنه رو بازگو بکنم و نهایتا تصمیم با شماست که پذیرای این بحث باشید و یا خیر. خیلی ساده اگه بخوام باهاتون صحبت بکنم، ما اگر به بحث بهداشتی بودن ختنه بخوایم نگاه کنیم، خدمتتون عارضم که اکثر ماها به مناسبت زندگی هایی که داریم، توی خونه هامون حمام داریم و توی حمامون وسایل شوینده مثل لیف و صابون و شامپو، همه چی هست، ما این امکانات رو داریم. من و خیلی از اطرافیانم هر روز دوش میگیریم و کسایی که پیرامون دورترمون هستن میدونم که هر یک روز در میون حداقل دارن دوش میگیرن، اصلا نه، 2 روز در میون. و میخوام بگم در بدترین وضعیت آدم ها دیگه هیچ وقت انسان امروز به انسان اون سالهایی که دین اومده و این رو واجب کرده هیچ وقت به اونجا دیگه نمیرسه که انقدر بخواد کثیف بشه که بخواد این قضیه یه پیش پوست برای حالت تناسلی عفونت به وجود بیاره و یه بیماری هایی از این طریق بخواد به شریک جنسی و یا خود ایشون منتقل بشه. پس این قضیه بهداشت برای عصری که ما داریم توش زندگی میکنیم به نظرم رد شده است. خب حالا بیایید یه مقدار علمی تر به این قضیه نگاه بکنیم. خدمت شما عرضم که میخوام اصلا پیش پوست تعریفش رو به شما بگم. پیش پوست یه بخشی از پوست آلت جنسی مردونه است که هنگامی که خط نمی کنن بریده میشه و برداشته میشه. پیش پوست از چی تشکیل شده؟ عرض کنم خدمتتون که پیش پوست از عضلات صاف، رگهای خونی، اعصاب، پوست و غشاهای مخاطی تشکیل شده. همانند پلک که از چشم محافظت میکنه، پیش پوست هم از سر آلت و خروجی مجرای ادرار محافظت میکنه. برخلاف تصور عموم، پیش پوست ختنه کردنش و دور انداختنش اینطوری نیستش که ما یک تکه اضافی آلت مردانه رو ببریم و بتونیم خیلی راحت و بدون هیچ نگرانی بندازیم دور. پیش پوست هم وظیفه محافظتی داره و هم توی عمل جنسی آقایون نقش بازی میکنه و توی میزان لذت جنسی بسیار بسیار مؤثر هستش به خاطر وجود همون رگهای خونی و اعصابی که درون خودش داره. افرادی که توی کودکی ختنه شدن از حسی که از دست دادند بیخبرند. در واقع از وجود کلی این حس اطلاعی ندارن، مثل نابینای مادرزادی که کلن درکی از رنگ ها نداره. حتی آپاندیس روده رو که کوچکترین خاصیتی برای اون تا به حال یافت نشده تا وقتی عفونی نشده عمل نمی کنن. در مورد بحث ختنه همچنین بحث حقوق انسان ها هم وجود داره. از اونجایی که ختنه زندگی یک فرد بالغ رو تحت تأثیر قرار میده، انجامش روی یک انسان نابالغ که توان تصمیم گیری نداره تضییع حقوق اون انسان به شمار میاد. حالا اصلا بریم سراغ این پیش پوست ببینیم که چه وظایفی داره. پیش پوست روی سر آلت تناسلی مردانه قرار گرفته و باعث میشه که پوست سر آلت کراتینه نشه و به مرور زمان حساسیت خودش رو از دست نده. همچنین میتونیم به مواردی مثل اینکه در هنگام آمیزش جنسی یا خود ارضایی اشاره کنیم که روی آلت لیز میخوره و نیاز به استفاده از روان کننده ها رو کم و یا حتی حذف میکنه. بحث بعدی ترشح خیلی خیلی مهمیه به اسم ترشح لیزوزوم و این ترشح لیزوزوم ایجاد یک محیط ضد باکتری در اطراف سر آلت رو میکنه. و مسئله سوم محافظت از پوست حساس سر آلت و اعصاب اون هستش و شماره 4 میتونه شکل ظاهری بهتری برای آلت مردانه ایجاد بکنه. البته که در رابطه با شکل تا توضیح میدم خدمتتون و از عادتهای یک دیفالت ذهنی میتونم در رابطه باش صحبت بکنم. کاملا سلیقه‌ای هستش، کاملا سلیقه‌ای هست. و بذارید اینطور خدمتتون بگم، یه مسئله رو من از این مسئله رو من از خانم‌ها زیاد شنیدم که ختنه حالت تناسلی مرد رو زیباتر میکنه. زمانی که من بهشون میگم که ختنه چیز خوبی نیست به دلایلی که خدمتتون عرض میکنم، اولین گاردی که میگیرن همین بحث زیباییه، بحث زیبایی حالت تناسلی ختنه نشده و با ختنه شده. میگن که کلاهک زمانی که توسط اون پیش پوست پوشیده شده چهره زشتی داره. حال من از شما این سوال رو میکنم که معیار زیبایی چیه؟ چطور ما یک چیز رو زیبا میبینیم و یک چیز رو زشت میبینیم؟ ما بر اساس دیفالت های ذهنیمون همیشه اولین بارها برامون معیار میشه. خانم ها وقتی برای اولین بار حالت تناسلی مردانه رو میبینن، ختنه شده میبینن، به طور عموم دارم البته صحبت میکنم، حال اگر این عمل انجام نمیشد و خانم ها اولین بار حالت تناسلی یک مرد رو ختنه نشده میدیدند، اون وقت معیار اون بود، یعنی حالت تناسلی ختنه نشده. کما اینکه اگر معیار اون میشد، دیفالت ذهنی اون میشد و اون وقت میومدن آلت رو ختنه میکردن، میتونست خیلی تعجب برانگیز باشه و شاید اون موقع در نظرشون زشت میشد. کما اینکه این موضوع میتونه اینطور هم دیده بشه که توی حالت نوز، زمانی که یه حالت تناسلی ختنه نشده به نوز میرسه، اون پوست کاملا کشیده میشه، اون کلاهک حالت تناسلی از داخل اون پوست بیرون میاد و به شکل یه حالت تناسلی ختنه شده میرسه. من فکر میکنم که ما توی این مسئله اگر بخوایم منطقی هم فکر بکنیم، اینطوریه که نهایتاً اون زیبایی که خانم ها دارن ازش صحبت میکنن و یا بعضاً آقایون، ما اون زیبایی رو برای زمانی میخوایم که آموزش جنسی رو میخوایم انجام بدیم، و زمانی که آموزش جنسی میخوایم انجام بدیم، به هر صورت به نعوذ کامل باید برسیم و عمل جنسی رو انجام بدیم. و زمانی که به نعوذ کامل رسیدیم، اون پیش پوست دیگه کاملا اون چهره‌ایه که اگر اسمشو بذاریم زشت به خودش دیگه نداره و کاملا زیبا شده هستش. مسئله بعدی که از وظایف پیش پوست هستش این هستش که پوست حالت ختنه نشده دارای یک نوار حلقویه که توی ایجاد لذت جنسی بسیار موثره. وظیفه اصلی این حلقه این هستش که پیش پوست رو توی محل مناسب خودش نگه داره. این حلقه خیلی محکمتره، تراکم اعصاب توش بیشتره و اون پیش پوست رو توی همون جایی که به هر صورت باید بمونه نگهش میداره و از اون پایین تر اجازه نمیده که بره و همونجا پوست چین میخوره و جمع میشه. و نکته آخر در رابطه با وظایف پیش پوست این هستش که خود پیش پوست که ما عملش میکنیم و میبریمش، میذاریمش کنار، خودش دارای بسیار بسیار زیادی اعصاب حسی هست که توی ایجاد لذت جنسی بسیار موثره. یه زمانی برای من، زمانی که فکر میکنم دبیرستان رو تازه تموم کرده بودم، ما اون موقع زیاد میشنیدیم که زنها نسبت به مردها از لذت جنسی بیشتری برخوردار هستند و یکی از دلایل این که یه همچین صحبتی بیان میشه و به راستی که درست هم هست این هستش که مردها زمانی که این پیشپوست رو که توش اعصاب حسی هست برای لذت جنسی شما قسمتی از این پیشپوست رو ما عملش میکنیم و حذفش میکنیم و زمانی که این حذف بشه خیلی طبیعیه که ما توی لذت جنسی بسیار بسیار از تمام و کمال اون احساسی که داریم نتونیم استفاده کنیم. حال ما از وظایف و خوبی های پیشپوست گفتیم، حالا میخوام خدمتتون عرض کنم که چه مشکلات و عوارضی برای یک فردی که ختنه میکنه به وجود میاد. یعنی بعد از اینکه ما این پیشپوست رو عملش میکنیم، میبریمش و حذفش میکنیم، بعد از این چه مشکلاتی برامون به وجود میاد. اینجا میتونه نقطه عطفی باشه برای شما دوست عزیزی که اصرار به ختنه داری و دوست دارم که بعد از این صحبت ها کمی بیشتر فکر بکنید در مورد ختنه. اولین موردی که در رابطه باش صحبت میکنم سوزش سر آلت در اثر سایش با لباس و ایجاد تحریک جنسی ناخواسته است. در رابطه با این میتونم یه توضیح بدم خدمتتون. اینکه ما زمانی که این غلاف رو دیگه برای سر آلت تناسلیمون از دست میدیم، این میتونه بسیار بسیار حساس بشه نسبت به حتی جنس لباس هایی که ما میپوشیم، جنس لباس زیری که میپوشیم، میتونه حساس بشه نسبت به عنوان مثال توی تکانهای شدید یک ماشین میتونه دچار تحریک ناخواسته و اذیت شدن اون مرد بشه و میتونه نسبت به مواد شوینده که ما اون لباس رو میشوریم و تماس مستقیم با سر آلت تناسلی میتونه داشته باشه، میتونه به اون حساس بشه و این سوزش براش اتفاق بیفته. اون محافظت، اون غلاف دیگه از دست رفته و میتونه چنین اتفاقاتی برای سر آلت تناسلی یک مرد به خاطر اینکه دیگه اون محافظت رو نداره اتفاق بیفته. مسئله بعدی که از مشکلات و عوارض ختنه میتونم براتون بگم، همونطور که قبلا هم بهش اشاره کردم، کاهش لذت جنسی هستش که به علت کاهش حساسیت سر آلت و در اثر عدم وجود سیستم حسی که به طور طبیعی در پیش پوست وجود داره و زمانی که ختنه اتفاق میفته این بریده میشه و حذف میشه و دیگه اون راندمانی که توی حالت ختنه نشده ما میتونیم از لذت جنسی داشته باشیم، زمانی که این عمل انجام میشه دیگه ما اون راندمان رو نداریم و متاسفانه از دستش میدیم. مسئله بعدی که بی ربط با نکته قبلی نیستش، کاهش لذت جنسی باز هم، ولی این بار به علت عدم وجود حالت لیز خوردن سر آلت روی پوسته. یعنی اینکه ما اون ترشحی که اون پوست برای عمل جنسیمون به ما میده رو ما اون رو از دست میدیم و خود همین موجب خشکی و اذیت شدن و کاهش لذت تمام و کمال از رابطه جنسیمون میشه. مسئله چهارم، مسئله درد ناشی از این عمل در نوزادان روی روان آنهاست. همونطور که خدمتون عرض کردم، من خودم این عمل رو به خوبی یادم هست و توی اوایل وایس هم خدمتون عرض کردم که اون درد انقدر زیاد بود که من به خودم میپیچیدم و جایزه براش گرفتم. و این قاعدتا نباید توی روان من باقی بمونه. من زمانی که کودک بودم چرا باید یه همچین دردی رو حس کنم و هنوزه توی ذهن من باقی بمونه؟ ما این اثر درد رو توی کودکان خودمون باید حس بکنیم و واقعا نباید یه همچین دردی رو تجربه بکنن و توی روان اونها باقی بمونه. مسئله بعدی هم برعکس اون چیزی که توسط طرفدارای عمل ختنه گفته میشه که ختنه نکردن موجب آلودگی و عفونت میشه، اتفاقا قسمت داخلی این پوسته ترشحات ضد میکروبی داره و خود اون ترشحات به نظافت اون قسمت کمک میکنه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ترشح لیزوزوم موجب به وجود آمدن یک محیط ضد باکتری اطراف سر آلت تناسلی مردها میشه و این مسئله خودش موجب میشه که اگر عفونتی هم بخواد شکل بگیره در اطراف سر آلت تناسلی، این ترشح کاملا اون محیط رو ایزوله میکنه و تمیز میکنه. و متاسفانه توی عمل ختنه ما زمانی که پیش پوست رو میبریم و حذفش میکنیم، این ترشح رو هم از دست میدیم. مسئله بعدی که از عوارض باز هم هستش این هستش که عمل ختنه هم مانند هر عمل جراحی دیگه‌ای با خطرات ذاتی همراهه که در مواردی به مرگ قربانی هم منجر شده. همونطور که توی این ویس براتون تعریف کردم، برادر دوست من که ختنه کردنش موجب آسیب دیدن قسمتی از مغزشون شد و متاسفانه زندگیشون به یه شکل دیگه رقم خورد، یه نمونش بود. و زیادند از این موارد که متاسفانه منجر به مرگ اون شخص میشه و بیس این قربانی شدن، بیس این ناقص شدن عقل میتونه یکیش عمل ختنه باشه. از عوارض دیگه‌ای که بخوام براتون بگم که در اثر ختنه به وجود میاد، طبق آمار به طور میانگین مطرح شده که طول آلت مردان ختنه نشده از مردان ختنه شده بیشتره. باز هم از یک تجربه شخصی خودم بگم که من دوستی دارم که به خاطر کوچک بودن آلت تناسلی خودش بسیار بسیار در عذاب هست. ایشون توی اینترنت و فضای مجازی میگرده دنبال راههایی که بتونه یه قرص یا دارویی پیدا بکنه که بتونه طول آلت تناسلی خودش رو بلندتر بکنه و این قضیه روی زندگی شخصی و زناشویی ایشون هم تأثیر منفی گذاشته. شاید اگر این فرد ختنه نشده بود به شکلی که امروز داره با آزار و رنجش خاطر خودش زندگی میکنه، میتونست بدون دغدغه حداقل در این مورد زندگی بکنه. متاسفانه ماهایی که توی این سن هستیم و به شکل سنتی ختنه شدیم، توی جاهای مختلفی که حالا رفتیم و این عمل رو رومون انجام دادن، یکی بیشتر، یکی کمتر، یکی نیم سانت، یکی یک سانت، یکی دو سانت، و هر چقدر که تیغشون بریدن این پیش پوست رو. و یکی از دلایلی که این آلت تناسلی کوتاه مونده این هستش که اون پیش پوست انقدر زیاد بریده شده که ایشون توی زمانی که به حالت نوز کامل میرسه توی ناحیه اندام تناسلیش احساس درد میکنه و اون ماهیچه ها از یه جایی به بعد دیگه نمیتونن بیش از اون ماهیچه های اسفنجی نمیتونن بیش از اون زیاد بشن و موجب درد میشن و موجب کوتاهی حالت تناسلی میشن و به این دلیل میتونه این قصه خیلی دردناک باشه. مورد هشتمی که میتونم براتون بشمارم از عوارض ختنه این هست که نوزاد یک انسان کامله، لکن قطع این پیشپوست از روی آلت تناسلی بدون نظر ایشون به نظرم کاملا غیر انسانیه. بسیاری از افراد که ختنه شدن زمانی که توی بزرگسالی متوجه میشن چه چیزی رو از دست دادن، دچار مشکلات روانی جدی میشن و از اونجایی که علت اون تصمیم والدین اونها به ختنه فرزند خودشون بوده، حس تنفر از والدین درشون ایجاد میشه. این هم میتونه از عوارض ختنه کردن به وجود بیادش و اینهایی که ما داریم الان میشموریمشون متاسفانه اگر به گوش ما نخورده به خاطر تابو بودن این صحبت هاست، به خاطر این بوده که هیچ کس خودش اجازه نمیده که در رابطه با این مسائل با کسی دیگه صحبت بکنه، اینها برای ما تابو هست. به خاطر همین شاید بعضا ما خودمون هم خیلی از این احساس رو، خیلی از این احساسات رو به طور کامل متوجه نشیم، ولی ریشهش میتونه توی همین عمل پیدا بشه. خب تا اینجا وظایف پیشپوست رو شمردیم و عوارض و مشکلاتی که در اثر ختنه به وجود میاد رو هم شمردیم. حالا میخوایم ببینیم که اصلا علت انجام عمل ختنه چی هست و فوایدی که میشمارن برای این که بیایید و حتما ختنه بکنید رو هم یه مروری روش انجام بدیم. معمولا به دلیل وجود رسوم قدیمی یا دستورات دینی عمل ختنه انجام میشه و از اونجایی که ختنه معمولا در جوامع از روی عادت انجام میشه، بسیاری از والدین به دنبال یافتن ریشه اون نیستند و این ذهنیت برای اونها شکل گرفته که ختنه یه عمل عادی برای نوزاده، مثل بریدن مثلا بند ناف. در جوامع عامی فکر کردن به مسائل و اعضای جنسی مکروهه و این باعث شده که افراد از فکر کردن به این گونه موضوعات اجتناب کنند، همون تابویی که خدمتتون عرض کردم. یه سری فواید علمی هم برای ختنه عنوان میشه که بهشون اشاره میکنیم. مسئله اول مسئله بهداشتی بودنه. گفته میشه که وجود پیشپوست فضای آلوده به وجود میاره که ممکنه به عفونت منجر بشه. حال من به این مورد اول که بهداشتی بودن هست دوست دارم پاسخ بدم. خب پوشیده نیست که قسمت‌هایی از بدن آمادگی برای آلوده بودن رو داره، مثل بینی، مثل ناف، مثل مقعد. به نظر شما شنونده عزیز این اعضا به خاطر اینکه آمادگی برای آلوده شدن رو دارن باید بریده بشن، باید قطع بشن؟ این موضوع به نظافت شخصی فرد مربوط میشه. ضمن این که پیش پوست ترشح لیزوزوم داره و باعث از بین رفتن باکتری ها هم میشه. مسئله بعدی که عنوان میشه جلوگیری از انتقال یا ایجاد بیماریه. چندین تحقیق ارائه شده که من فایل این تحقیق رو توی پیوست همین وایس میتونم خدمتتون ارائه بدم که توی اونها نتیجه گیری شده ختنه از انتقال بیماری ها برای مثال مثلا ایدز و ایجاد برخی بیماری ها در جنس مخالف مثل سرطان جلوگیری میکنه. گرچه در این تحقیقات اصول روش علمی تحقیق رعایت شده ولیکن صحت نتایج اونها محل تردیده و اونچنان که محققان اونها ادعا میکنن قابل اطمینان نیست. حتی اگر نتایج اونها هم صحیح باشه به این معنا نیستش که عمل ختنه رو بخوان توجیه بکنن. برای مثال بگم خدمتتون، اگر پستان زنان رو در دوران کودکی بخوایم ببریمش، طبیعتاً خطر بروز سرطان برای زنها کاهش پیدا میکنه، ولیکن واضحه که این عمل عقلانی نیست. به نظرتون عقلانیه که ما بیایم و پستان یک زن رو زمانی که جوانه میزنه، رشد میخواد بکنه، ببریمش به خاطر این که ممکنه در سن 50 سالگی به بعد توده‌های سرطانی توی بافت سینه ایجاد بشه و سرطانی باشه و اون موقع خطر داشته باشه براش و دیر به دادش برسن و موجب مرگش بشه؟ می‌بینید که واقعا خیلی کار درستی نمیتونه باشه و این همین کار رو دارن با آلت تناسلی مردها انجام میدن. فقط تفاوتش این هست که این برای یک عضو دیگه از جنس مرد هاست و اون برای یه عضو دیگه از جنس زن ها. این تحقیقات رو توی لینک هایی که حالا به پیوست همین فایل صوتی هستش میتونید که ببینید، مشاهدهش بکنید، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و دیدگاه های انتقادی مرتبط با اونها هم مطرح شده. و مسئله سوم از فوایدی که برای ختنه مطرح میشه، منافع اقتصادی برای یه عده خاص هستش. واقعیت اینه که پزشکان درآمد خوبی از طریق ختنه و همچنین فروش تکه پوست بریده شده‌ای که از ختنه حاصل میشه کسب میکنن. این پیش پوست در ساخت یه نوع کرم محافظ پوست مورد استفاده قرار میگیره و این عوامل باعث میشه که ختنه مورد تشویق این گروه زینف قرار بگیره. آیا درسته که بخشی از بدن انسان بریده بشه فقط به این دلیل که احتمال کمی داره که در آینده موجب بروز یک بیماری بشه؟ دوست عزیزی که داری این وایس رو گوش میدی، خوب تفکر کن. در این صورت میتونیم پستان رو هم توی نوزادی ببریم تا از سرطان سینه برای سن 50 به بعد جلوگیری بشه. میتونیم بچه که به دنیا اومدش آپاندیسش رو طبق یک عمل جراحی باز بکنیم، برش داریم تا خدایی نکرده زمانی که بزرگ میشه دچار عفونت نشه و نتره که به موجب مرگش نشه. خب این بخش رو همینجا تمامش میکنیم، میریم سراغ یه بحث دیگه ای که ببینیم حالا این ختنه انجام شد، ما این پیش پوست رو از دست دادیم، آیا میتونیم که بازسازیش بکنیم یا نه؟ این روش هایی برای دوباره سازی پیش پوست برای یه سری افرادی که ختنه شدن وجود داره. در حال حاضر یه مؤسسه هست که در حال تحقیق برای ابداع یه روشیه که بشه پیشپوست هر فردی رو با استفاده از دی ان ای و علم پزشکی ترمیمی دوباره سازی بکنه و در صورت موفق شدن این بهترین روش برای بازسازی پیشپوست خواهد بود. در حال حاضر نیست. مؤثرترین روشی که امروزه برای بازسازی استفاده میشه کشش فیزیکی پوست هستش، به این صورت که با استفاده از دست یا یه دستگاه مخصوص پوست آلت رو از محل زخم ختنه میگیرن و به طرف بیرون میکشن. این فشار باید در طول روز به صورت مداوم حفظ بشه یا اینکه به دفعات زیاد تکرار بشه. بازسازی توی این روش که تنها روش هستش در حال حاضر معمولا ظرف مدت 6 تا 15 سال انجام میشه متاسفانه. البته که بافت از دست رفته، جنس و ترکیبات خاصش هیچ وقت به صورت کامل دوباره بازسازی نمیتونه بشه، ولی خب با این روش و تحریک سلول‌های پوست به روش تقسیم و رشد مجدداً تکه پوستی میشه ایجاد کرد که تقریباً عمل کردی مشابه شبیه با پیش پوست طبیعی رو داشته باشه. البته در کنار این روش، روش‌های جراحی هم برای این کار وجود داره، ولی هیچ کدوم به صورت 100% و کامل اون احساس اولیه پیش پوست رو به شما بر نمیگردونه. یه مسئله جالبی که در رابطه با ختنه وجود داره این هستش که توی سبای حالا کشورهای اسلامی که توش رایج هست، در آمریکا هم ختنه مرسومه و رایج. سوالی که پیش میاد شاید برای بعضی از دوستان این باشه که اگر ختنه عمل خوبی نیست چطور در آمریکا رواج داره؟ متاسفانه در حال حاضر باور عمومی توی آمریکا و سایر کشورهایی که ختنه توی اونها رایج هست اینه که ختنه پر از فایده و خالی از ضرره. در آمریکا یه جنبشی برای آگاهی مردم هم ایجاد شد و طی سالهای گذشته درصد بیشتری از والدین از ختنه فرزندان خودشون جلوگیری کردن. ولی دوستان، کاری که اشتباهه، کاری که بده، فرقی نمی کنه که توی ایران باشه، توی کشورهای اسلامی باشه، توی آمریکا باشه یا توی اروپا. کاری که بده، کاری که برای بدن مضره، ذاتش بده، هر جغرافیایی که بخواد این کار رو انجام بده باز هم بده. پس فکر نکنیم که داره توی آمریکا این کار انجام میشه پس حتما خوبه. اونها هم کار اشتباهی میکنند. و اما بحث آخر، مسئله آخری رو که خدمتتون میخوام عرض کنم این هست که ما یه تیتری رو همیشه شنیدیم و اون اینه که بسیاری از مردها از زود انزالی رنج میبرند. بحث زود انزالی مردها یه بحثیه که شاید مردها خودشون امتناع کنن از این که بخوان عنوان بکنن که زود انزال هستند. شاید برای مردها این حس وجود داشته باشه که یه ضعف خیلی بزرگ هست و این ضعف رو هیچگاه به زبون نمیارن، ولیکن میتونه ریشش توی عمل ختنه پیدا بشه. متاسفانه به دلیل تابوهایی که وجود داره در رابطه با صحبت کردن پیرامون این مسائل کمتر کسی میاد که این بحث رو بازش بکنه. زمانی که یک فرزند به دنیا میاد همه چیزش کامله، درست، دقیقه، روی اصول و نظم و ترتیبه. همینطور که من الان دارم با شما صحبت میکنم، نفس میکشم، فکر میکنم، مطالب رو توی ذهنم مرور میکنم، تیترها رو نگاه میکنم، طبق یک نظمی همه این سیکل ها داره انجام میشه توی بدن من. اما چطور این نظم به هم میریزه؟ توی عمل ختنه دکترها بعضا سلیقه‌ای هم عمل میکنن. یه دکتری میاد نیم سانت از پوست آلت رو میبره، یه دکتری یک سانتش رو میبره، یه دکتری اینقدر میکشه که میشه اون داستانی که خدمتتون عرض کردم، دوست من از کوتاهی آلت رنج میبره، اینقدر کشیده میشه که درد برای ایشون ایجاد میشه. و قرض از این صحبت این هستش که ما با عمل ختنه میایم این نظم رو به هم میریزیم. این نظم وقتی از لحاظ ظاهری به هم میریزه، از لحاظ کار کرد هم قطعا به هم میریزه. و مقوله زود انزالی ریشهش میتونه توی قضیه ختنه پیدا بشه. ما اومدیم نظم حالت تناسلی خودمون رو به هم زدیم و اون زمانی که هر مردی به طور نرمال نیاز داره برای انجام عمل جنسیش، اون رو هم به هم زدیم و دچار زود انزالیش کردیم و هم خود اون مرد رو و هم شریک جنسی اون مرد رو برای یک عمر زندگیشون دچار چالش کردیم و میتونم بگم دچار شرمساری اون مرد. این تفکراتی هست که آدم ها رو سوق میده برای ختنه کردن و اینکه حتما این عمل باید انجام بشه تا زیبا بشه و تمام اون چیزهایی که مرور کردیم. ببینید که چقدر این مسئله که کمتر کسی بهش فکر میکنه میتونه مشکلات برای ما به وجود بیاره و چقدر حقوق این همه انسانی که ختنه میشن حقوقشون تضییع میشه و ضایع میشه و درست در جایی که قدرت تکلم ندارن، در جایی که قدرت تصمیم گیری ندارن و بقیه به جاشون فکر میکنن، به جاشون تصمیم میگیرن به خاطر یک سری احکامی که مربوط به دین هست، مربوط به رسوم پیشینیان ما هست و هر علت دیگه ای. و ما همچنان به خاطر عدم تفکر نسبت به این قضایا که براتون صحبت کردم، متاسفانه همچنان داریم این کار رو انجام میدیم. متاسفانه امروزه مردهای زیادی که از زود انزالی رنج میبرند روی میارن به خوردن قرص هایی مثل ترامادول که متاسفانه دچار اعتیاد میشن، دچار نارسایی کبدی میشن و مشکلات عدیده دیگه ای که از خوردن این تیپ قرص ها برای بدن خودشون به وجود میاد. حال با خودمون فکر کنیم که آیا اگر عفونتی توی اندام تناسلی یک مرد به وجود بیاد راحت تر میشه رفع و رجوعش کرد، یا اینکه ما یک مرد رو به خاطر اینکه شرمنده زندگی زناشویش نباشه رو بیاره به این قرص ها و معتاد بشه به این قرص ها و یا دچار ناراحتی های کبدی بشه به خاطر مصرف بیش از اندازه این قرص ها؟ کدومش توی وزنی سنگین تری قرار میگیره؟ بیشتر فکر کنیم در این موضوع، در این رابطه. خب من صحبتام تقریبا تموم شد. یه کوچولوی دیگه در رابطه با یه چیزی هم بگم خدمتتون. من یه دوستی رو دارم که یه دکتری رو میشناسه که ایشون برخلاف باقی دکترهایی که بعدشون نمیاد که سریع ختنه رو انجام بدن و به پولشون برسن، این آقای دکتر میاد معاینه میکنه، با والدین صحبت میکنه و بهشون آگاهی میده در رابطه با عمل ختنه و توی بررسی هایی که خودش در رابطه با حالت تناسلی اون کودک انجام میده یا اون نوزاد انجام میده بهشون میگه که مثلا فرزند شما نیاز به ختنه کردن نداره یا داره، و دوستانی که تمایل داشته باشن میتونم شماره تلفن این دکتر رو که انسانی با این موضوع برخورد میکنه رو در اختیارشون بذارم که لااقل اگر با شنیدن تمامی این صحبت ها باز هم اصرار به ختنه کردن آقا پسرشون داشتن، لااقل با این دکتر صحبت بکنن و از زبان یک دکتر آگاهی های بیشتری بتونن بگیرن و شاید بتونن که قانع بشن به اینکه حالا مقدار کمتری ختنه بشه یا اصلا ختنه نشه. دوست داشتم که این صحبت ها رو با شما بکنم و برای کسایی که این وایس رو گوش میدن باید بگم که من هیچ وقت تجربه یه ضبط کردن چون این وایس هایی رو نداشتم و سخنرانی نکردم، پادکستی ضبط نکردم و این اولین باری هست که من دارم چنین وایسی رو ضبط میکنم. این مطالبی که میخواستم در رابطه باهاش صحبت کنم موجب شد که یه جاهایی توبق بزنم، منمون کنم، اشتباه ممکن بوده حالا یه جایی بگم و شیوا صحبت نکنم. بخشایش بفرمایید بنده رو به هر صورت و امیدوارم که حق مطلب رو ادا کرده باشم. خداحافظی میکنم با شما و به امید آگاه شدن هممون هر روز و پیوسته و مداوم.